أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. نفس عبارت از مجاهده است و مجاهده نفس هم عبارت هست از اینکه آنچرا که انسان ازش فوت شده است در گذشته از نظر طاعت و عبادات نسبت به مولایش او را تدارک کند، جبران کند. و در باب مجاهده نفس ها روایات بسیار داری، شاید بیش از 50 روایت من دیدم در این باب. خود مجاهده نفس این بابیست. مسئله این است که انسان نفس را به سوی عمل نیک بکشاند. در اینجا مراد از مجاهده نفس، یک مجاهده نفس به معنای اهم داریم که این از انسان در رابطه با درونش مهار نفس را به دست عقل بگیرد. در اینجا مراد کوششی است که انسان می کند برای زیانهای گذشتش در رابطه با کمبود اعمال صالحش. صحبت در این است که چه کند که ترغیب بشود به عمل نیک تا جبران شود و تدارک شود گذشته. علمای اخلاق اموری را در اینجا ذکر می فرمایند. اول، انسان توجه کند، متذکر شود آنچرا که از اخبار و روایات وارد شده است در مدح مجاهده این چنینی، آنچرا که در اخبار است معصومین صلوات الله علیهم اجمعین دارند، به آنها توجه کند و آثار زیبایی را که برش مترتب است، این موجب می شود که انسان ترغیب شود به سوی این مجاهده. و از این که گفته می شه مجاهده، چون نفس میل ندارد، راحت طلب است. چون نفس میل ندارد و راحت طلب است و نفس کسالت به خرج می دهد، انسان باید روح را ترغیب کند به سوی تدارک به وسائلی که یک وسیلهش همین توجه به اخبار است. روایات در این باب زیاد است. به عنوان نمونه روایتی است از علی علیه السلام، دارد حضرت فرمودن کل مزداد علم الرجل زادت عنایته به نفسه. هرچه دانش شخص بالا رود اضافه می شود عنایت و توجهش به نفسش و بذل فی ریاضتها و صلاحها جهده. و این بذل کرده است در ریاضت نفس و اصلاح نفس جهد را، یعنی کوشش را، بدل جهده او این کوششش را. در یه جمله دیگری علی علیه السلام دارد ان الحازم من شغل نفسه به جهاد نفسهی. حازم کسی است که مشغول بود او نفسش به جهاد نفسش. فصله یه مرتبه از نفس است به مرتبه دیگرش، مرتبه عقل نسبت مرتبه حیوانیش. در یه جمله دیگر دارد جودو فی الله و جاهدو انفسکم علی طاعته، شماها سخاوت به خرج بدهید در راه خدا و مجاهده نفس کنید بر طاعت خدا، یعظم لکم الجزاء، پاداش بزرگ را نائل بشید. در جمله دیگری دارد علی علیه السلام مل مغبود، کسی که مورد غبطه است، یعنی کسی اگر عمل نیکی انجام بدهد و دیگری فاقد باشد او را، یا من در یک مرتبه و منزله باشد از نظر معنوی و دیگری نسبت به او یه نظری داشته باشد چون خودش فاقد است، ناراحت به این که چرا من فاقدم، نه اینکه چرا او دارد. فرق است بین غبطه و حسد. ناراحت است از این که چرا فاقدم، نه اینکه او چرا دارد. مل مغبوط، نیست کسی که مورد غبطه باشد الا من کانت همتهو نفسهو، مگر کسی که همتش نفس باشد. لا یغبها عن محاسبتها، اینجور نباشد که فراموش کند از محاسبه نفس و مطالبتها و مجاهدتها، به این که مطالبه کند از نفس که مسئله محاسبه است و دقت کردن در محاسبه است و ثم هم مجاهده. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، قال توبا لعبد جاهد فی الله نفسه و هواه، خوشا به حال بنده‌ای که مجاهده در راه خدا کرد، مجاهده نفس با هواهای نفسانیش. و من هزم جند هوا وفر برد الله تعالی، کسی که هزیمت داد، شکست داد لشکر هوای نفس را، این دست یافت به رضای حق تعالی. و من جاوز عقله نفسه، کسی که عقلش بر نفسش پیروز شده است، الامارة بالسوء بالجهد والاستكانة والخضوع على بساط خدمة الله، پیروزی به وسیله همون مجاهده بود و فروتنی و خشوع خضوعی را که نسبت به مقام قدس ربوبی داشت. فقد فاز فوزا عظیما، به یک پیروزی بزرگ این دست یافته است. می‌فرمایند انسان به روایاتی که در باب مجاهده وارد شده توجه به اونها بکنه اول. دوم، نسبت به اولیاء خدا که در گذشته بودند، حالات اونها نسبت به حالات اونها توجه کند. اونگاه که تاریخ ثبت کرده است و ثبت کرده است اعمال اونها را، حرکات اونها را، حالات اونها را، بره سرگذشت اونها را در ربط با این اعمال و حالاتشون این رو بخواند، خیلی موثره، نفس رو آماده میکنه. چه بسا انسان حال این نداشته باشد که به اضافه واجباتش یه مختصری حرکتی در راه رضای الهی بکنه ذره خیر، ولی وقتی نگاه میکند که اولیاء خدا تمام همتشان در این عالم این بود که عمل صالح انجام بدهند و حرکت به سوی الله تعالی داشته باشند، این خودش موجب میشه، ترغیب میکند نفس را به سوی عمل نیک. حتی دستوراتی که اونها دادهاند در این رابطه توجه به او. یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه که از حضرت سوال می کنم که بر چه چیز بنا کردی عملت را؟ پایه عمل چه بود؟ آخه آدم یه کسی نگاه میکنه میره هی مرتباً عمل خیر انجام میده، خب قهره این سوال تو ذهنش مطرح میشه که آقا چیه؟ چه چیز است تو واجدی و من فاقدم که همون وجدان تو موجب است که این همه عمل نیک انجام میدی؟ حضرت در جواب فرمود سؤال عن الصادق علیه السلام على ای شیء بنیت عملک؟ قال على اربعه اشیاء. حضرت فرمود بر چهار چیز بنا کردم. علمت ان رزقی لا یأکله غیری فوثقت به. دانستم به این که روزی مرا کسی غیر من نمی خورد، پس اطمینان پیدا کردم بهش. یه مقدار از تلاش‌های بیجا بلکه حرام و مبغوث مولا بر همین محوره. حرص میزنه خیال میکنه روزی اینو یکی میخوره، نه اینجور نیست. تو یه وظیفه‌ای داری، تلاش بس دنیات بکنی در یه محدود خاص، اطمینان داشته باش، وثوق داشته باش به این جهت که روزی تو رو کسی دیگه نمیخوره. و علمت ان علی امورا لا یقوم بادائها غیری فاشتغلت بها. دوم، علم پیدا کردم این که بر عهده من اموری قرار گرفته است، مولا از من خواسته است، و قیام به اداء اون امور و اعمال نمی کند غیر از من. یعنی من خودم باید این انجام بدم، اگر یکی دیگه ای بخواد نماز من رو بخونه فایده نداره، یک کسی دیگری عوض من روزه بگیرد فایده نداره. اون چرا که از من خواسته است در ارتباط با طاعات عبادات همه و همه چیز، فاشتغلت به، این موجب شد که ما مشغول شدیم به اون امر. و علمت ان الموت یأتی بغتتن. علم پیدا کردم به این که مرگ می آید ناگهانی، فاستعددت له، من آماده شدم برای مرگ. خب روال یک و دو سه رو نگاه کنید، در روایت اول بحث رزق و مطرح می فرماید. معلوم میشه اونی که مانع است برای این که انسان عمل خیر انجام بدهد، صحبت این ترس از روزیش دارد، مشغول می کند خودش رو به امور دنیایی تأمیناتی می خواد بکنه، اما چجوری؟ ای کاش 10 ساله 20 ساله مثلا از ذره افکار عرض میکنم، گاهی اینجوری تأمیناتی میخواد بکنه 2000 ساله که نیست زنده. این اشتغالات موجب میشه به این که از اشتغال به اعمال خیر و طاعات عباداتش باز بماند. لذا ابتدا شاید نظر حضرت این بوده که اونی که مانعیت دارد برای این که انسان مجاهده نفس کند، یعنی عمل خیر انجام بدهد، یه مقدارش این افکار انسان در ارتباط با جهات مادی زندگیشه. میگه آقا نمیرسیم دیگه. نه اینجور نیست. یه تلاش در یه محدوده خاصی انجام میده انسان، بعدم بهش رزقش میرسه. این اعتقادم داشته باش، روزی من هیچ کی دیگه نمیخوره، دیگه هرس نمیزند، دلهوره نداره، روح آرام است. بعد شروع میکند برای آخرتش. بعد که دید کاری چیزی نیست، میفهمه به اینکه اموری به عهده‌اش هست باید انجام بده از نظر اخروی، میمیرد، مرگ هم دفعتن میاد، آماده برای مرگ بشه. خب میماند مسئله معاصی. و علمت ان الله تعالی مطلع علی فاستحییت منه. اونی که مانع شد از این که دستم آلوده به معصیت بشه این بود. چهار، دانستم به این که خداوند آگاه است نسبت به من، ناظر است نسبت به من، پس حیا کردم از من. می فرماین آدم بره سراغ اون چرا که از اولیاء خداست نسبت به اعمالشان، حالاتشان بخوان. سوم، خود مصاحبت با اولیاء خدا. البته این در هر زمانی محلی که انسان هست از نظر مکانی زمانی اینا فرق میکنه. بله، مرحوم محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه است وقتی که از گذشتگان نقل میکند، مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه نقل میکند از گذشتگان، از اولیاء خدا، از اویس قرن نقل میکند که میگفت فرض کنید امشب شب رکوع است، تا به صبح حالت رکوع داشت، امشب شب سجده است، تا به صبح سجده. چه بعد میفرماید به این که بله مصاحبت هست، اما ایشون در عصر خودش میفرماید به این که حالا که نیستن یه همچیزایی که ما مصاحبت با اینها بکنیم. رضوان الله تعالی. بله، هر کس در حد خودش. مصاحبی انتخاب کند که مصاحبش عملا ترغیب کند او را به عمل نیک. عملا این مطلب عرض کنم که نقش علم بر روی روح قوی تر است یا نقش عمل؟ نقش عمل بیشتره. یعنی اگر فرض کنید منی که فاقد صلاحیت علمی و عملی هر دو هستم در سلوک الالله، اگر با یه سالک الاللهی مصاحبت کنم، اگر چه او به من مسائل علمی سلوک را نفرماید، جنبه های علمیش رو، اما همین مصاحبت با او چون عمل او عمل سلوکیست مرا به وادی عمل میکشن رفته رفته و به تدریج. این یه مسئله است که بحث نمیخواد. انسان یه مدتی با کسی باشد سبک صحبت کردن از اون میگیره، راه رفتن از اون میگیره، روش میگیره، اصلا ناخودآگاه روش میگیره ازش. اینقدر مصاحبت مؤثر است که این جنبه عملی دارد، دیگه جنبه علمی هم نیست. جنبه علمیش نظر به آنچه که وارد شده در فضیلت مجاهده، نگاه کردن به حالات سالکان الالله در گذشته. ولی عملی اینه، انتخاب لااقل از این که او جوری باشد، مانع باشد که انسان در وادی هلاکت نره، که زمینه موجود باشه در انسان. مصاحبت خیلی مؤثر. چهارم، مسئله درخواست از خداوند است. در همه جا مطرح است. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در رساله محاسبه نفسش ایشون ادعیه ای رو نقل میکند که انسان هنگام غروب آفتاب برای پیغمبر اکرم میخواندن اون دعا را، هنگام شب که اینها درخواست هایی از خدا، اونگاه که انسان از محاسبه نفس و معاتبه نفس، ثم معاقبش که میخواد تصمیم گیری کنه وارد کار بشه، اونجاست که مدد بخواد از خدا. ادعیه رو نقل میکند ایشان و دعاها رو انسان داره که وارد شده اونها رو بخونه. و اینکه که چون آخر بحث است من هم نیاوردم ادعیه رو، چند دعا ایشون نقل میکند، انسان این رو بره و بخونه و از خدا بخواهد، از خدا بخواهد که او را کمک کند در این مسیر، یعنی میخواد مجاهده کند. بله، اگر مدد الهی بود انسان غالب است. در اون دعا دارد اللهم انی مغلوب فانتصر، خدا من زمین خورده نفسم، انی مغلوب فانتصر، تو یاری کن. از خدا بخواه. اینها اموری است که می‌فرمایند که انسان رعایت کند برای اینکه ترغیب بشود به سوی مجاهده نفس. دو تا تذکر است، این رو در بحثم عرض کنم. تذکر اول اون این است که انسان وقتی وارد سیر و سلوک الله می‌شود، یعنی همین موازینی را که شارع مقدس فرموده، خیلی باید دقت کند که در مسیر شرع قدم بردارد، یعنی بر طبق مسائل شرعیه فقهیه عمل کند در سلوکش. اگر خدای نکرده انحراف از احکام الله پیدا کند، این خسرت دنیا و الاخره است. یعنی هم دنیا از دستش رفته و هم آخرت به دستش نیامده. خیلی انسان باید دقت کنه. اگر مجاهد نفس دارد با همین ریاضات شرعیه باشد. اینکه ریاضت گفته می شود یعنی پرورش دادن است. پهلوان شود روح، ورزش است. در همین گود مسائل شرعیه و احکام شرعیه باشه، تجاوز نکنه. به وسیله طاعات و عبادات باشد، خیرات باشد، مبرات باشد، همینا که شعار مقدس دست. باز تمام محدوده احکام شرعیه رو رعایت بکن. اگر سر خود بخواهد کاری بکند، عرض کرده، خسرت دنیا و آخرت میشه. نه دنیا دارد و نه آخرت. یعنی همین ربالی را که معصومین صلوات الله علیه اجمعین به ما آموختند، همین روالی را که بزرگان از اولیاء خدا تو این وادی قدم گذاشته بودن، همون روال اینجوری باید بری جلو. نه اینکه خودش بخواهد اظهار سلیقه کنند، نعوذ بالله. گاه اینجوریست، انسان میبینه در گذشته خیلی ضرر کرده است، جبران زیانهای گذشته رو میخواد بکنه، ضررهای گذشته رو نمیفهمه چیکار کنه، بعد یه مرتبه وارد میشود و نمی فهمد چی میکنه. نه، در گذشته ضرر زیاد بود، اما اینطور نیست دفعتن جبران بشه. نه، باید بر طبق آداب شرعی عمل بشه تا بتونه جبران بکنه. و اما تذکر دوم با این است که تزکیه نفس و تطهیر نفس، این مرابطه نفس که برای این جهت است و آراسته شدن نفس به کمالات است، یه وقت از انسان در رابطه با خودش مطرح می کنه. این اونگاه که
نعوذ بالله مبتلا باشد به این هواهای نفسانیجه، این سقوط کرده از مرحله بالاتر از فرشته بودن به مرحله پستر از حیوان بودن، روایتی که در گذشته خوانده شد. سقوط حتی از بهائم بدتر است در روایت داره. و اگر از این اسارت‌های نفسانی نجات پیدا کند و این روح انسانی شود، اونجاست که مراحلی رو سیر می کند و می رود جلو، حتی دارد به این که از عالم فرشته هم عبور می کند و فانی در الله تعالی می شود، که یک چنین مقام عالی را دارد، عبور از عوالم وجود و رسیدن به واجب وجود. خب، اما همین معنای مرابطه نفس در ارتباط با غیر انسان از نظر انسان‌های دیگر در روایات ما مطرح است، که به همین مقدار من اکتفا می‌کنم. انسان اگر بخواهد موعظه‌اش در دیگری مؤثر واقع شود، دلش می‌سوزد. فرض کنید فرزندش رو موعظه می‌کند، رفیقی دارد، هرچ در هر سطح، این قبلاً خودش باید متعظ از اون موعظه شده باشد تا موعظه‌اش مؤثر واقع بشه. یعنی نفس در رابطه با آنچه که واعظ میگوید، نفس واعظ متعظ شده باشد از همون موعظه، اگر موعظه کند مؤثر واقع بشه. این از آثار خودساختگی است. اگه مثل منی باشه خودش نیست تو وادی، هیچ فایده نداره. فرق است بین نهی از منکر با موعظه، فرق است بین امر به معروف و موعظه. اینو با هم فرق کن. در امر به معروف و نهی از منکر، آمر به معروف اگر عامل هم نباشد واجب است برای اینکه بگه. شرطش این نیست در امر به معروف که آمر به معروف خودش عامل باشد تا واجب بشه برش. کسی که نهی از منکر می کند خودش منتهی از نهی باشد. شرط وجوب این نیست. شما مراجعه کنید کتب فقه ما، یه هم چیزی نیستش. این واجبه. اما خب نهی از منکر می کنه، در دل او اثر می کنه یا نه؟ اگر خودش منتهی نباشد اثر نکنه، یعنی خودش ترک نکرده باشد این معصیتو اثر نداره. آمر به معروف اگر خودش عامل نباشد نسبت به این جهت، اثر در نفس او نمی‌کنه. البته واجبش رو انجام بده. بحث اثر چیز دیگری است. اگر انسان می‌خواهد دیگری رو هدایت کند، اگر نفسش گمراه باشد نمی‌تونه هدایت کند. ولی اگر در راه باشد، بله. اگر انسان دیگری را نصیحت می‌کند، اگر خودش نسبت به این نصیحت پذیری نداشته باشد، فایده نداره. یعنی نفسش. این مسائل در روایات ما بسیاره. حالا به عنوان نمونه عرض کنم، روایتی است از وحی‌هایی را که خداوند به حضرت عیسی کرده است. دارد اوحى الله تعالى الى عيسى ابن مريم عليه السلام: عذ نفسك فان اتعذت فعذ الناس والا فاستحي مني. اول خودت را موعظه کن، اونگاه که نفس موعظه را پذیرفت مردم را موعظه کن. و الا از من خدا حیا کن. علی علیه السلام در جمله ایست می فرماید کیفه یهدی غیره من یذل نفسه، چگونه هدایت می کند غیرش را کسی که نفسش گمراه است. کیفه ینصح غیره من یغش نفسه، من یغش نفسه، چگونه نصیحت می کند غیرش را کسی که خیانت به نفس می کند یا نفسش خیانت می کند. من یغش نفسه. ما میبینیم حتی در باب برقراری عدالت اجتماعی هم اینو داریم. اگر کسی خودش عدالت درونی نداشته باشد، ظلم به نفس نکرده باشد، میتواند در جامعه اقامه عدل کند. ولی اگر کسی ظلم به نفس میکند، یعنی معصیت میکنه، ظلم به نفس بگم صاف، معصیت خدا میکنه، یه کسیست عادل شرعی نیست، همچنین خیلی قلم به سلم بم نگه مسئله میکنم، تقوا ندارد از نظر شارع مقدس، پرهیز از گناه نمیکند، این نمیتواند اقامه عدل بکنه. یکی از امتیازاتی که مکتب اسلام، یعنی مکتب ها مکتب الهی دارد با مکتب غیر الهی انسانی مردمی همینه که از نظر حکومتی هم اینجوریست. مثلا این خصیصه باید باشد، عدالت، تقوا نباشد نمیتونه. علی علیه السلام میفرماید کیف یعدل فی غیره من یظلم نفسه، چجوری میتونه شخصی که ظلم به نفس میکند نسبت به دیگری عدالت بکنه؟ کنده میفرماید نمیشه این. کیفه میفرماید عجب طول من یتصدا لاصلاح الناس و نفسه اشد شیئا فساد. در شگفتم کسی بخواد تصدی اصلاح مردم رو داشته باشد، از هر بودش بخواد، و نفس او سخت ترین چیز است از نظر فساد. هنوز حاکم بر نفس نیست. در نهج البلاغه است این جمله دارد، حضرت فرمودن من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره، کسی که خودش را برای مردم پیشوا قرار میدهد پس ابتدا کند به تعلیم نفس قبل از تعلیم دیگران، ولیکن تعدیبهو به سیرتهی قبل تعدیبهی به لسانه، اول درونش را ادب کند، اول بر سراغ اونجا. و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه. ولی الحمدلله رب العالمین، وقتی من به یکی از دوستان میگفتم، گفتم به این که هیچی انقلاب نداشت، این بود با اون نیست که آدم ننگش میشد در رژیم سابق بگه تحت حکومت کی هستم، ولی الان نه، یک مجدد جام و شرایط تارک عباس، واقعا خیلی بهترین نعمت هم، بزرگترین نعمت هست. اون که امارت می کند در هر محدوده ای بر مردم، حتما لازم نیست در رأس فرض کنید که یک حکومتی قرار بگیرد، هر کسی قبلا باید امیر نفس باشد، اگر نبود نمیتونه. علی علیه السلام در جمله میفرماید خیر الامراء من کان لنفسهی امیرا یا علی نفسهی امیرا، تعبیر اینجوری است. در یه روایتی هست، روایت دیگری است، میفرماید قدرتک علی نفسک افضل القدره و امرتک علیها خیر الامره، قدرت تو بر نفست با فضیلت ترین قدرت هاست و حکومت تو بر نفست بهترین حکومت هاست. لذا در اسلام این معنا هست که مسئله در نفس، در رابطه با نفس مطرح هست، مجاهد نفس مطرح هست، مسئله حکومت در این رابطه مطرح هست که یا حکومت بر محور زور باید باشد. فرض کنید در داخل خانوادتون نسبت فرزندتون، چرا این که عرض میکنم از خودم تجاوز کنم، یه نفر باشه، هر کس باشه، تا تمام جامعه باشه، فرق هیچ فرق. اگر بخواهم رفیقم رو درست کنم، اگر بخواهم فرزندم رو، همسرم رو، هر کی باشه، منطقه کارم رو بره جلو، منطقه کار 5 نفری، 10 نفری، 500 نفری، 10 میلیون نفری، تا بره 100 میلیون نفری، هر چه باشه، یا باید زور باشد که او فایده ندارد، یا باید بر محور خواسته های او عمل کنم، یعنی شهوات نفسانیه او، باز هم فایده ندارد. یه شق سوم مکتب الهی مطرح میکنه و اون جوهر به این که خودت رو آدم کن، نفست رو اصلاح کن، کار را برای خدا انجام بده. تو اگر اصلاح کنی آنچه را که بین تو و خداست، خدا اصلاح میکند آنچه را که بین تو و مردم است. یعنی هیچ احتیاج دیگه نداری برای این که دوز و کلک و شیطنت و دروغ و حیله و تزویر و ریا و اینا رو به کار بکشی، برای اینکه اونا که تحت فرض کنی نظر تو هستن، اینا رو به خود جلب کنی. نه، هیچ احتیاط به اینا نداری. قلب دست خداست، او مقلب القلوب است. روایات بسیاری در وسائل نقل میکند از علی علیه السلام است، از امام صادق صلوات الله علیه، عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام کانت الفقهاء والعلماء اذا كتب بعضهم الى بعض كتبوا بثلاث ليس معهن رابعه. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن، علی علیه السلام فرموده است که فقها و علما وقتی که نامه به یکدیگر می نوشتند، اینها سه چیز رو می نوشتند که چهارمی نداشت: من کانت همته آخرته کفاه الله همه من الدنیا. کسی که همتش آخرتش باشد، من کانت همته آخرته کفاه الله همه من الدنیا، خداوند از نظر امور دنیایش خودش کفایت میکنه. این وقتی که کوششش آخرتش باشد، خداوند امور دنیایش رو کفایت میکنه. و من اصلح سریرته اصلح الله علانیته، کسی که باطنش را اصلاح کرد، نفسش را، خداوند ظاهرش را اصلاح کرد. و من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الله. انسان اگر رابطش رو با خدا حفظ کنه، درونش رو اصلاح، رابطش رو با خدا برقرار، دیگه هیچ ناراحتی نداشته باشه در هر موقعیتی باشه. روایت دیگری است از علی علیه السلام است، باز همین تعبیر است که من اصلح سریرته اصلح الله علانیته و من عمل لدینه کفاه الله دنیا و من احسن فی ما بینه و بین الله کفاه الله ما بینه و بین الناس. روایت بسیار به این مضمونه و بنابراین در رابطه با دیگران هم مطرح است. اگر انسان واقعا بخواهد مؤثر باشد، این باید اصلاح نفس داشته باشه. به هر مقدار انسان خودش رو اصلاح کرده، به همون مقدار هم در رابطه با اجتماع در صدد اصلاح برمی‌گرده. به همون مقدار. البته وسواس به خرج دادن و عرض کردم مکرر شاید این گفته باشم و کشیدن کنار نه. اما از اون طرف دل به دریا زدن نه. صلاحیتش را انسان از نظر درونی خودش آزمایش کن. ببینه به این که آیا مسلط بر نفس هست یا نه. اگر بود هیچ باک نداشته باشه. و از آدم تا خاتم و از خاتم تا به الان اولیاء خدا و انبیا مبعوث برای همه. عدالت درونی برقرار کنم که ثمرش در خارج عدالت اجتماعی است. نمیتون بکنم. اگر عدالت درونی نباشد، عدالت بیرونی محال است. نمیشه. دروغ شعاره. تا انسان عقلش بر نفسش حکومت نکند، در درون کنترل نشود هواهاش، نه. گفتم یا باید در هر منطقه داخل خانش باشه انسان، محیط کارش باشه، هر جا باشه، یا متوسل به زور که ظاهر شده است، یا تابع شهوات مردم. چی میخوان دنبال این باشه؟ این تابع شهوات است، تابع خدا نیست. یک کدوم این دوتا راه باید انتخاب بکنه و الا راه دیگری جز این که انسان تسلیم خدا و مجاهده با نفس داشته باشد چیز دیگری نیست. بس است.
تبیان.net گنجینه صوتی.